أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بعد از اون که اصل اون معارف را با ادله و برهان اثبات فرمود و شکوک و شبهات را رد فرمود، اونگاه همون حقیقت را به صورت یک مثل تبیین می فرماید که بهتر به ذهن بیاید. چون قبلا مراجعه فرمودید نوع معارفی که در قرآن کریم با ادله طرح می شود برای اون یک مثل ذکر می کند تا بهتر در ذهن ها جا بگیرد. اونها که اهل برهانند این تمثیل برای اونها یک تأییدی است، اونها که اهل برهان نیستند خود این تمثیل برای اونها یک تبیین است. اونها که اهل استدلال و براهین عقلی هستند با اون براهین عقلی مسئله تثبیت شود و با این مثال تأیید شود. اونها که اهل استدلال ها و براهین عقلی نیستند، از اهل استدلال و برهان نیستند، این تمثیل برای اونها تبیین است. در مثال اول نکاتی بود که همه اون نکات در مثال دوم نیست. در مثال اول که فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، دو تا نکته مهم هست که در مثال دوم نیست. نکته اولا اینه که حق مثل آب زلال است که از خدای سبحان نازل می شود. هر نعمت حقی که هست از خداست. این را آیاتی نظیر آیات سوره آل عمران به دیگر سور تأیید می فرماید که الحق من ربک، حق از خداست. این نکته در مسئله اول هست و در مسئله دوم نیست. و در تشریح این نکته قبلا بحث شد که فرق است بین الحق من ربک و بین این که بگوییم الحق مع فلان. در باره معصومین علیه السلام میگوییم الحق مع علی و علی مع الحق یدور معه حیث مادار. میگوییم علی بن ابی طالب سلام الله علیه با حق است و در محور حق است و هر جا حق باشد او حرکت را بر اساس حق تنظیم می کند. این معنای علیون مع الحق. و اما نمی گوییم خدا با حق است یا حق با خداست. بگوییم حق از خداست. هر چه در جهان ثابت است من الله است، نه مع الله. چون ذات اقدس اله است، هستی محض است و همه کمالات و خیرات من الله است، نه مع الله. چون با الله چیزی نیست. هر چه در جهان سهمی از هستی داشته باشد فیضی است من الله. لذا فرمود الحق من ربک. پس تمام خیرات و برکات من الله است. دیگر اولیای الهی اونها در محور حقن، با حقن و از هر جدا نیستن و مانند آن. این نکته اولا در مسئله اول هست، در مسئله دوم نیست. نکته ثانیه این که هر فیضی که از خدای سبحان تنزل بکند، مستفیزها، گیرندها به اندازه استعدادهای خاص خود دریافت میکنند. هر موجودی به مقدار ظرفیت خود فیض میگیرد. این نکته در مسئله اول هست، در مسئله دوم نیست. این نکته که فیض اندازه و حد ندارد، گیرندگانند که با ظرفیت‌های خاص حدود مخصوص را دریافت می‌کنند، وگرنه اون که از مخزن خدای سبحان صادر می‌شود بی حد و بی اندازه است، مثل آب زلالی که از بالا نازل می‌شود. اون آب به اندازه 10 متر مکعب یا 100 متر مکعب نیست. اگر اون دره وسیع‌تر بود آب بیشتری می‌گیرد، وسیع‌تر نبود آب کمتری می‌گیرد، که همون فسالت اودیتون به قدره ها. اون آب قدر و اندازه ندارد. این اودیه وادی ها و ظرف ها و دره ها هستند که اقداری دارند و هر دره به اندازه ظرفیت خود آب جا می‌گیرد. پس از مخزن اله اندازه‌ای نمی آید. وقتی تنزل کرد به مرحله پایین رسید، گیرندگانند که در اثر داشتن ظرفیت‌های گوناگون و اندازه‌های گوناگون دریافت می‌کنند. پس اونجا قدر و اندازه‌ای ندارد. در سوره نحل فرمود اینجا که هست به قدر هست. نه بله، قدر مال انزال است، مال نزول است. پس لولا نزول اندازه نیست. نزول با انزال یک واقعیت است، مثل وجود و ایجاد. اگر به خدای سبحان نسبت بدهیم می شود انزال، و اگر به این شای نسبت بدهیم می شود نزول، مثل ایجاد و وجود. یک حقیقت است. اگر مرحله پایین نباشد اندازی در کار نیست. نه این که اونجا اندازه است و با اندازه می آید، آمدنش اندازه گیری کردن است، اندازه را اینجا می گیرد. نه این که اونجا اندازه را بسترندی شده باشد. این منشن الا اندنا خزائنه، در مخزن اندازه نیست، آمدن همون تقدیر است. نه این که اندازه بسترندی شده می آید. انزال همون تقدیر است، نزول همون تقدر است. نه اینکه بسته‌بندی می‌کنند بعد نازل می‌کنند. تقدیر همون انزال است، تقدر همون نزول است. وقتی این فیض تنزل می‌کند در مرحله نازله است که اندازه مطرح است، در مرحله عالیه اندازه مطرح نیست. اینجا که فرمود فسالت اودیتون و قدره ها، هر وادی به اندازه خود دریافت میکنه، برابر با اون که در سوره نحل فرمود که به آتا کن من کل ما سألتموهو، برابر اون خواهد بود. یعنی هر چی خواستید خدا به شما داد. نه به زبان مقال، که خیلی از چیزهاست که انسان با زبان مقال میخواهد و دریافت نمیکند. هر که انسان با زبان استعداد به طلبت دریافت میکنه. و آتا کن من کل ما سألتموه، هر انسانی هر راهی را که طی کند استعداد دریافت فیض خاص دارد. تا چند اندازه این راه را طی کند و تا چند اندازه استعداد تحصیل کند. پس این نکته دوم هم در مسئله آب هست، در مسئله مفهوم ما یوقدون علیه فی النار نیست. اما نکته های مشترک بین این دو مثل آن است که در مثل آب می فرماید آب در حرکت و خروشش با کف روی آب همراه است، اون مواد فلزی گداخته در حرکت و جوشش خود با کف روی این مواد همراه. کف همیشه تلاش میکند خودش رو برجسته نشون بدهد. این مشترک است بین آب و اون ماده گداخته شده. و آب که یک امر نافع به سودمندی است میماند، اون مواد فلزی گداخته شدن که برای زینت یا برای تأمین نیاز هاست اون هم میماند. کف رفتنی است در هر دو جا. اونطور این نکته ها مشترک بین مثال آب و مثال فلز گداخته است. گرچه یک واقعیت است که به تعبیرات گوناگون در آمده، نه مثال های متعدد، اما در تعبیر اول نکات‌های دقیقی است که در تعبیر دوم نیست. لذا فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون و قدرها. تا اینجا مخصوص مسئله اول است. فحتمل سیلو زبدن رابیا، این سیل خروشان کفی را هم به دوش می کشد، این با اون فلز گداخته کفی را هم روی خود نشون می دهد مشترک است. اون کف از بین رفتنی است و اون آب موندنی است، در باره آب هم صادق است، در باره اون مواد معدنی گداخته هم صادق است. پس در بین این نکات چهارگانه دو نکته اصیل مخصوص به مثال اول است که در مثال دوم نیست، این دو نکته اخیر است که مشترک است بین مثال اول و مثال دوم. و سیل معمولا همراه با فراوانی آب است. آب فراوان است که سیل دارد، ولی آبهای اندک سیل نمی شود. و اگر فراوان باشد این سیل تولید می کند. فراوانیش برای آن است که همه این مسیر را می پوشاند، از بالا تا پایین را گرفته است. بیانی را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در توصیف خودشون دارند، می فرماین ینهد رو ان سیل. دیگران اگر برجسته هم مثل تپه و تلن که اگر یه مقدار بارانی هم بهشون برسد فقط دامنه کوتاه خودشون را می توانن سرسبز کنن، اما هرگز اینها عامل تولید سیل نخواهند بود. منم که در دامنه هایم سیل می ریزم، اون کوه بلند است که سیل دارد، ولا کوهای کوچک و کوتاه هر تپهی و هر تلی که سیلی ندارد. ینهد رو امن سیل و در نتیجه ولا یرقا الیت تیر. هر وقت باران می آید ببینید در دامنه های این کوه دوابن سیل را افتاده، چون از قله تا دامنه بیاید افرابان. اما وقتی باران می آید این تپه های کوچک و کوه های کوتاه اینا فقط دامنه خودشون رو تأمین می کنن و دامنشون هم کوتاهه. و اوست که سیل دارد و اوست که مسیل می سازد. درهای عمیقی که در دامنه کوه دماوند است در اثر این که اون آب فراوان جا می خواست جا پیدا کرد برای خودش. هر کوهی سیل ندارد چون اون برجستگی رو ندارد، و هر آبی هم سیل تولید نمی کند. اون آب فراوانی که از راه بلند و دور بیاید به همراه خود سیل دارد. خیراتی که از خدای سبحان نازل می شود این چنین است که سیلی است و به همراه خود کفی هم دارد. و اما این که حق و باطل، یعنی اون آب و کف
اینا با هم هماهنگ نیستن برای آن است که آب می کوشد که به مقصد برسد، یک مقدار از کفها را در بین راه نابود می کند، یک مقدار از کفها را وقتی به مقصد رسیده نابود می کند. اینطور نیست که باطل را در مقصد داشته باشد. وقتی خروش ایستاد، شی به هدف رسید، دیگر این همراهان باطل را رها می کند. حق هرگز با باطل نمی سازد، تلاش حق اینه که باطل را از بین ببرد. حق وقتی ظهور کرد، باطل از بین می رود چون سرکوب خواهد شد. این تعبیری که خدای سبحان در جریان اعجاز موسای کریم سلام الله علیه مطرح فرمود که ساحران با اون سحر و شعبده چشمهای تماشاچی ها رو خیره کردن، ولی موسای کریم سلام الله علیه به اذن خدا وقتی عصا را انداخت، فرق الحق و بطل ما کانوا یعملون، آیه 118 سوره اعراف نشون میدهد حق اگر ظهور بکند باطل از بین میرود. سوره اعراف آیات 116 به بعد، قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین. در این مسابقه شما اول عصا را میاندازی که به صورت یک اژدها برآید، یا ما اون ابزارمون را القا کنیم تا به این صورت برآید؟ قال القوا، شما اول القا کنید. فلما القوا سحروا اعین الناس، چشمای مردم رو گرفتار سحر کردن، چشم بندی کردن. یعنی واقعیت نداشت ولی مردم اینطور می دیدن. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، مردم را به ترس وادار کردن، ترهیب کردن، تخویف کردن. و جاءوا بسحر عظیم، زیرا همه اون چوبها و همه اون طنابها به صورتهای مار و اژدها در آمد و تماشاچیان را ترسوند، که قرآن تعبیرش این است: و جاءوا بسحر عظیم. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک، ما به موسی کریم وحی فرستادیم که نوبت تو فرارسی عصا را القا کن. الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون، تو عصا را القا بکنی اینها رو از بین میبرد. تلقفو یعنی تأکلو، این چنین است، یا تلقفو یعنی تمهو و تمیتو و تزهو، این از بین میبرد. بالاخره وقتی عصا را به اذن الله القا کرد، فرق الحق، حق باقی شد. چون حق جا برای باطل نمیگذارد، وقتی خلع باشد اون خلع باطل است. اگر حق بیاید اون جا پر کند، جا برای باطل نیست. فوضع الحق و بطل ما کانوا یعملون، این بطل ما کانوا یعملون را مشهور بین مفسرین این است که اون اژدهای موسی کریم سلام الله علیه اون مارها و عقربهای ساحران را بلعید، و معیدش هم همون خبری است که جریان امام هشتم سلام الله علیه نقل شد. ولی بعضی از بزرگان اهل تفسیر میگویند این چنین نیست که عصای موسی اونها را خورده باشد. میدان مسابقه و تماشا بود، همه اطراف میدان سخت بستن، دیدن وسط میدان یک سلسله مارها و اژدها ها سر افتاده. وقتی عصای موسی القا شد، همه اونها باطل اونها ظاهر شد، اون که چوب بود شده چوب، اونی که تناب بود شده تناب. مردم فهمیدن در میدان یه اژدها هست که داره راه میره، یه مقدار چوب ها یه مقدار تناب هایست هم تو میدان. کار ساحران سحر بود، سحر باطل چوب، این چشم بندی. اونا که چوب درست نکردن که، اونا که تناب درست نکردن که. یخیلو الیه من سهرهم انها تغا، اونها از اسیگشون و از هبالشون سهر درست کردن. مواد خام کارشون را قرآن کریم اسی و هبال می داند، یعنی عصاها و تنابها. این مواد کار ساحران است، این مواد را که ساحران انجام ندادن، اونا که تناب نساختن که، اونا که چوب نساختن که، اونا سحر کردن. یعنی این تناب موجود را، این چوب موجود را به صورت حقیقی درآوردن. این سحر. وقتی خدای سبحان چوب را اژدها و اسی کرد حقیقتا، این حق باطل اونها را روشن میکند. تبقى الحق و بطل ما کانوا یعملون، نه اینکه اونا رو خورده. مردم تماشاچی دیدن به اینکه یک افعیست به اجده هاست تو میدان، یه مشت چوب ها و یه مشت تناب های هم تو میدان افتاده. اول گروهی که فهمید و ایمان آورد همون کارشناسان سحر بودن، یعنی سحره موسا. این معنای تلقه است. یک حق که ظهور بکنن باطل خود به خود رفته است. شما وقتی کلید رو زدید معلوم می شود کجا راه هست به کجا چا. وقتی این حق روشن شد معلوم می شود چی حق هست چی باطل. صحبت خوردن نیست که اون چوبا را خورده، صحبت مکیدن نیست که اون تنابها را مکیده. همچه علنی بیان الغی کرده کار ساحران را. فوق الحق و بطل ما کانو یعملون، ما کانو یعملونشون باطل شد. این یه مطلب. مطلب چشم بندی غیر از آن است که حق را انسان ظاهر کند و باطل را ظاهر کند. گاهی ممکنه کم را انسان زیاد ببیند، گاهی ممکن است زیاد را کم ببیند، گاهی ممکن است کم را انسان با چشمش زیاد ببیند، گاهی ممکن است زیاد را با چشمش کم ببیند. اما این چشم بندی نیست، این هم یک واقعیت معجزه است. تا کار چی باشد به کار کی باشد، گاهی ممکن انسان کم را زیاد ببیند و این حق باشد و اعجاز، گاهی زیاد را ممکنه کم ببیند و این حق باشد و اعجاز. در جریان جنگ بعد فرماید خدا اونها را در چشم شما کم نشون میده، یا شما در چشم اونها کم نشون میده. در یک مرحله تقلیل است، در یک مرحله تکثیر. میفرماید در چشم شما اثر میگذارد و در چشم اونها هم اثر میگذارد، که کم را زیاد نشون میده و زیاد را کم نشون میده. یک بخشش در سوره آل عمران از آیه 13 فرمود قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، یک آیتیست الهی و معجزیست الهی در باره دو گروه. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که اون کافر فی سبیل طاغوت جنگ میکنن و این مؤمنه فی سبیل الله جنگ میکنن. آیت و معجزه در این است که یرونهم مثلیهم رأی العین، کفار مؤمنین را دو برابر میبینن، رأی العین میبینن. این معجزه الهی است. یا مؤمنین کفار را که چندین برابر بودن، چند برابر خودشون بودن، به اندازه دو برابر می‌بینن. یعنی مؤمنین کفاری که جمعیتشون فراوان است کم میبینن، این معجزه الهی است. کفار مؤمنین اندک را فراوان میبینن، این معجزه الهی است. مؤمنین کفار فراوان را اندک میبینن، این معجزه الهی است. این چشمبندی نیست. چرا؟ چون اعجاز آن است که حق را روشن کند، مگر نه آن است که مؤمن واقعا کثیر است، مگر نه آن است که ایمان حق است و ثابت است و مندنی و کثیر است، مگر نه آن است که باطل قلیل است، قل متاع الدنیا قلیل، مگر نه آن است کافر اهل دنیا است، مگر نه آن است که دنیا کم است و کافر کم است، باطن کفر کم است. چیزی نیست. اگر جمعیت فراوان کافر را مؤمنین در میدان جنگ با چشمشون کم ببینند، معجزه الهی است، زیرا حق را دیدند، باطل ندیدند. حقیقت اینها کم است، اینا حقیقتشون دیدند. مؤمنین که با تأیید فرشتگان و تأیید خدای سبحان پیش می روند زیادند. اگر اونها مؤمنین را زیاد دیدند، حق دیدند، نه چشم بندی شده. یک وقت انسان حق را که درون یک شیء کم است، حق را به صورت فراوان می‌بیند، این معجزه است. باطل را که در درون یک شیء فراوان است، به صورت کم می‌بیند، این معجزه است. این یخیل الیه من اسیشون و از حبالشون انها تسعا فتحصله، که چشم ممکن است گاهی ساکن را متحرک، متحرک را ساکن، کم را زیاد، زیاد را کم ببیند و بشه سهر، و همین چشم ممکن است گاهی کم را زیاد و زیاد را کم ببیند و بشه اعجاز. بین یرونهم مثلیهم رأی العین، یا یقلبکم فی اعینهم، که در بعد جنگ یک جور، در پایان جنگ یک جور، این تصرف باشد ولی معجزه. بین اون سحر ساحران که در چشم اثر می گذاشتن با اعجاز رسول اکرم خیلی فرق است. مبادا آیاتی که در سوره آل عمران است به صورت چشمبندی معاذ الله تبیین شده باشد. اون معجزه است. قرآن از او به اعجاز یاد می کند که قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این معجزه است که یرونهم مثلیهم رأی العین و دیگر فتوحاتی که در جنگ بدر بود، همه معجزه است. و جریان سحر ساحران را می فرماید سحرو اعیون الناس و استرحبهم، اونها ظاهرشون زیاد بود، باطنشون کم، اونها باطنشون دیدن، حق را دیدن نه باطن را. ساحران سحرو اعیون الناس، یعنی چوب ایستا را به صورت مار متحرک نشون دادن، واقعیتی نداشتن. اعجاز کاری که کرد این باطل را رسوا کرد، یعنی وقتی عصای موسی الغا شد، این چوب همونطوری که چوب بود، چوب بودنش ظاهر شد. اون تناب همونطوری که تناب بود، تناب بودنش ظاهر شد. مردم دیدن اون چه که موسی الغا کرد به صورت اژدهاست، اون چه که اونها تلاش کردن یه سلسله تنابها، یه سلسله چوبهاش تو میدان افتاد. معجزه حق را روشن میکند. در جریان جنگ بعد حق روشن شد. اینطور نیست که خدای سبحان اعوذ بالله چشم بندی کرده باشد اینا کم و زیاد ببینن، زیاد و کم ببینن، یا اونها که مؤمن را زیاد میدیدن چشم بندی شده باشد، یعنی باطلی را دیده باشن، یه دید باطلانه است، یا نه باطلی که نمیتواند معجزه باشد. حق را دیدن، باطن مؤمنین فراوان است. گاهی خدای سبحان این باطن را نشون اونها میدهد که اونها بهراسند، گاهی این باطن را به اونها نشون نمیدهد که اونها بگوین مؤمنین اندکن با یه ساز و برگ سادی بیان جو بدن بیفتن، همه را همه اجازه. بله دیگه الان اشاره شد در بله در طلیعه جنگ یغلل و کن فی اعیونهم، ظاهرتون رو ببینم که با ساز و برگ کم حمله کنن. وقتی جلوتر رفتی رزم شروع شد، باطنتون رو نشان اینها دادیم که بهراسن، با ساز و برگ کم آمدن، هنگام عمل هم ترسیدن، زود باختن و اسیر شد. کجا تقلیل است و کجا تکثیر، وسط جنگ هر دو مشخص است، اما هم بدوش حق است هم ختمش حق است. این طور نیست یه چشم بندی کرده باشه اعوذ بالله یه باطل را نشون داده باشه. حقیقت معنوی وقتی تمثل بکند به صورتهای گوناگون در میاد دیگه، اون باطنشون را دیدن. همون بیانی که امام سجاد سلام الله علیه به اون شخص فرمود نگاه کن ببین چی میبینی در صحنه عرفا در حج، فرمود نگو حاجیان زیادن ناله ها کم است، ناله ها زیادن حاجی خیلی کمه، ببین چی رو میبینی. باطن رو نشون داده چشمندی که نبود. اینها به صورت آدم بودن، سیرتشون حیوانات بود. اینا این شخص با اعجاز امام سجاد سلام الله حیوانات دید دیگه. یه سلسله افراد محدودی به نام حجاج واقعی به نام صورت انسان بودن، بقیه رو حیوان دید دیگه، از آدم نمید دیگه. پس کفرشون به صورت حیوانات در آمده. اونها که بودن اونها نیدن که اگر 1000 نفر بودن 100 نفرشون در اثر داشتن اون اعتقاد کامل انسان بودن، 900 نفرشون حیوان بودن، باطنشون که ظاهر شد دیگه ظاهر رو نیدن که 900 حیوان دیدن، اون 900 نفر رو نیدن دیگه. اما اون معنویت که عدد بر نمی دارد، کفر که جز ارقام نمی آید که ما آمارگیری بکنیم بگیم تو صحنه عرفات 1000 نفر بودن، که اون عقاید وقتی متمثل می شود به این صورت هست. اینجا هم مؤمنین به همراهشون عقاید و ملکات و اخلاق هم می کنن، اینا به صورت های دیگه در میاد دیگه. پس می شود که یک سلسله حقایقی به صورتهایی در بیاید به واقعیت داشته باشه، هم در طرف کفر و هم در طرف ایمان. نه این شخص مثل مار و عقرب، این شخص میگوید من انسانم، داعیه انسانیت دارد، داعیه تمدن و سیادت و سعادت دارد، اینا هیچ. باطن او که شهوت و غضب اوست به صورت یک حیوان است اونه میبینه. پس اون داعیه اونها که باطل است هیچ چیزی دیده نمیشه. حق اونها که شهوت رانی اینها و درنده خویی اینها باشه، این درنده خویی را میبینه به صورت حیوانات دیگه. اعجازی که میتواند اثار و اژدها کند، همون اعجاز میتواند ملکات رو متمثل کند. اونا به صورت باطنیشون در آمدن، وقتی به صورت باطن در آمدن، اون شخص به اعجاز امام سجاد سلام الله علیه باطن اون افراد که متمثل شد و به صورت ظاهر در آمده است دیده است. از این جهت ارقام برمی‌دارن. این بحث را به خواست خدا علاهده باز مطرح کرد، ولی منظور آنه که فرق است بین سحر و اعیون الناس با یرونه هم نفده هم رأی الغنیم. فتحصله که هم باطل را از بین میبرد در صورتی که ظهور کند. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، اون چه که اینها عمل میکردند باطل شد، باطل شد یعنی زائل شد. تا حال نشون میداد که چیزی، الان روشن شد که چیزی نیست. حق همیشه با باطل برخورد این چین دارد، هرگز با باطل نمی سازد، اما خود حق با حق دیگر در نظام آفرینش برخورد دارد، اما برخورد سازنده به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله برخورد دو تا حق و درگیری دو تا حق برای آن است که یه موجود کاملی به بار بیاید. هرگز حق با حق دیگر درگیر نیست که کارشکنی کند، حق با حق دیگر درگیر است تا موجود کامل بپروراند. مثل درگیری تیشه به چوب، چوب در برابر تیشه مقاومت می کند، او رو کند می کند، تیشه از چوب می تراشد. محصول درگیری چوب و تیشه این در و پیکر خوب زنید. محصول درگیری دو کفه ترازو اگر وزن مطابق با موضوع نباشد، دو پله ترازو همیشه درگیر همه. یعنی اگر نانی در یک کفه، سنگی در کفه دیگر ترازو باشد، سنگ یک کیلو باشد، نان کمتر از یک کیلو باشد، این دو تا پله و دو تا کفه ترازو همیشه درگیرند. هرگز همسان هم نیستن، اون بالا میره این پایین میاد، با او همسان نیست، به همراه او نمیره، به او هم نمیرنجد، نمیگوید چرا نیامدی، این میگوید نان را اضافه کن تا من بیام. برای اینکه من و تو، برای اینکه عقل رو برقرار کنی، تو که با من نیستی یعنی عادل نیستی، تو هم که نمیخواهی، منم که نمیخواهم، پس من اگه زیاد شدم تو نیا، تو اگه زیاد شدی من نمیام، تا بفهمانیم به این ترازو دار که عقل حاصل نشد. تمام درگیری های دو کفه ترازو درگیری ممدوح هست، یک اختلاف مقدسی که اون عقل و قسط حاصل بشود. نظیر اختلاف دو تا طلبه در بحث های علمی تا حق روشن بشود. اختلاف قبل از ظهور حق اختلاف است مقدس، درگیری دو تا حق است تا حق کامل ظهور کند، این اختلافی است مقدس به نام تنازع تا اصلح پیدا بشه. تمام درگیری های جهان طبیعت این است. وقتی این دو کفه ترازو زد و خوردشون تمام شد، درگیری و اختلاف مقدسشون تمام شد، قسط و عقل برقرار شد، معلوم شد که اون نانی که با این وزن برابر است چقدر است، از اون به بعد اگر بخوان کم و زیاد کنن اختلافش مضمون، چون بعد از ظهور حق است. بعد از ظهور حق هر گونه درگیری و اختلاف باطل است و از بین رفته نیست. قبل از اینکه مسئله روشن بشود اختلاف اختلافش مقدس. تمام این تلاش ها و کوشش ها برای آنه که بالاخره اشکال برطرف بشه و مسئله حل بشه. اگر اشکال ها برطرف شد و مسئله حل شد، از اون به بعد هر گونه اختلاف بود میشه اختلاف مضمون و اختلافش باطل و از بین رفته نیست. لذا حق با حق درگیر است تا حق کامل محقق بشود، حق با باطل درگیر است که باطل را سرکوب کند. تمام آبها دور هم جمع میشوند تا تمام مزرعه های تشنه را تأمین کنند، تمام این فلزهای گداخته دور هم جمع میشوند تا زینت یا مصالح ساختمانی را تأمین کنند، باطل را از بین ببرند. این اختلاف هایی که هست، یکی بالا میره یکی پایین میاد، مشابه همون بیانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در اوائل نهج البلاغه دارد که فرمود من وقتی خلیفه شدم این امت را به این کشور را مثل دی که در حال غلیان و جوشش لتساتن صوت القدر تلاش و کوشش میکنم تا اینکه مثل آب یک ظرف دیک، محتوای یک دیک، اونا که پایینن بالا بیان، اونا که بالان برن پایین، تو همه پخته بشن. شما اگر خواستید یک لیتر آب را در یک کسی بجوشانید که همه اینها تصفیه بشن و بجوشنن، چاره جز این نیست که بین این سطوح آبی درگیری بشه. یعنی اونی که پایینه حتما جاشو را عوض کنه، به اون بالایی بده که بالایی به ته کسی برسه که به آتش نزدیک اونم بجوشه پخته بشه، نتوبش کشته بشه. اینطور نیست که این پایینی پایین بمونه، بالایی بالا بمونه و آب کسی بشه تصفیه شده. فرمود این جوش و خروشی که این دیک داره برای که هوا پخته بشه، هوا بهره برن. اینطور است که یه دتای دیک بمونن گرمشون باشه، یه دو دیک بمونن سردشون بشه. این دو ستون مرتب رفت آمد میکنن. اونایی که پخته شدن میان بالا جا رو میدن، به اونایی که نپختن میدن پای اونها هم گرم میشن. اونی که گرم شد جاش میده به دیگری که سرده، اونی که سرده میده جای گرم میشینه. این دو ستون مرتب در این آب کسی هست. یه عده مرتب آسانسور باز دارم بیان بالا، یه عده مرتب دارم بیان پایین. فرود من اینجور میکنم من بکش رو. و این اختلاف اختلاف ممدوحی که همه به خیز برسن، اما اون کف رو بالاخره از بین میبرن رو تردش میکنن. فتحصله که حق با حق هیچ درگیر نیست مگر لظهور الحق الکامل. اگر حق کامل ظاهر شد، از اون به بعد اختلاف اختلاف مذموم است و باطل و یقیناً از بین رفتنی. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.